شما که بیننده و شنونده رادیو فردا هستید، ساعت 7 صبح چهارشنبه اولین روز بهار و آغاز سال 97 خورشیدی است. با تبریک و شاد باش به شما، اولین مجله صبحگاهی صبحانه با خبر رو در سال جدید آغاز می‌کنیم. من رویا ملکی به شما صبح بخیر میگم.
سلام و نوروزتون مبارک. من نازافرین میرزا خلیلی هستم و امیدوارم سال خوبی رو آغاز کرده باشید و روزهای خوبی رو هم پیش رو داشته باشید. در ابتدا نگاهی داریم به سرخط خبر.
رئیس جمهوری آمریکا و ولیعهد عربستان درباره ایران و منطقه گفتگو کردند.
شماره کشته‌های حمله‌های راکتی به دمشق به دست کم 35 تن رسید.
عبدالفتاح سلطانی وکیل دادگستری از اول فروردین در زندان اعتصاب قضا می‌کند.
همزمان با دیدار رئیس جمهوری آمریکا و ولیعهد عربستان در کاخ سفید در روز سه‌شنبه، سنای آمریکا نیز لایحه درخواست پایان حمایت آمریکا از ائتلاف به رهبری عربستان در جنگ داخلی یمن را رد کرد. به گزارش رویترز، در طول بررسی این لایحه در سنا، برخی از حامیان آن جنگ سه ساله در یمن را یک فاجعه انسانی خواندند و عربستان را در آن مقصر دانستند. دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا و محمد بن سلمان ولیعهد عربستان سعودی روز سه‌شنبه در واشنگتن درباره تنش‌ها با ایران و ائتلاف نظامی به رهبری عربستان در جنگ یمن گفتگو کردند. دونالد ترامپ درباره تصمیم آمریکا درباره توافق هسته‌ای ایران گفت که باید ببینیم چه پیش می‌آید.
ایران در آن بخش از جهان یا اساساً با همه جهان برخورد مناسبی ندارد. خیلی رخدادهای بدی در ایران اتفاق می‌افتد. موضوع توافق هسته‌ای تا ماه آینده روشن می‌شود و بعد می‌بینیم که چه کار باید بکنیم.
این در حالی است که محمد بن سلمان ولیعهد عربستان چند روز پیش گفته بود که ایران به نیروهایی از القاعده پناه داده است و آنها را به آمریکا تحویل نمی‌دهد. در واکنش، بهرام قاسمی سخنگوی وزارت خارجه ایران روز سه‌شنبه این سخنان را وقیحانه خواند و تأسیس سازمان القاعده را به نهادهای اطلاعاتی عربستان نسبت داد.
کشته های حمله های راکتی به یک بازار در دمشق پایتخت سوریه در روز سه‌شنبه به دست کم 35 تن و شماره زخمی ها به بیش از 20 تن رسید. به گزارش آسوشیتد پرس، دولت سوریه شورشیان در حومه شرقی دمشق را مسئول این حمله می دانند. به دنبال ادامه حمله های نیروهای دولتی با پشتیبانی روسیه به شورشیان در قوطه شرقی، حمله ها به دمشق نیست که در کنترل نیروهای دولتی است افزایش یافته است. از سوی دیگر، دو منبع از نیروهای شورشی روز چهارشنبه خبر دادند که با میانجیگری روسیه به یک گروه از شورشیان اجازه انتقال از شهر قوطه شرقی به شمال غرب سوریه داده می شود. به گفته این دو منبع، نیروهای گروه احرارالشام پذیرفتند که سلاح‌های خود را زمین بگذارند به شرطی که در مناطق در کنترل شورشیان منتقل شوند و اگر تصمیم ماندن گرفتند بخشوده شوند. ارتش سوریه و نیروهای همپیمان آن 70% مناطقی را که در کنترل شورشیان بود در دست گرفتند. به گزارش امدادگران و گروه دیدبان حقوق بشر سوریه، از یک ماه گذشته که نیروهای ارتش سوریه با پشتیبانی روسیه حمله‌های شدید هوایی خود را به قوطه شرق آغاز کردند، تا کنون صدها غیر نظامی کشته شدند.
عبدالفتاح سلطانی وکیل و مدافع حقوق بشر میگوید در اعتراض به دخالت وزارت اطلاعات در تصمیم گیری های مربوط به زندانیان سیاسی عقیدتی از اول فروردین اعتصاب قضا میکند. بر اساس متن نامه عبدالفتاح سلطانی که در سایت خبری کلمه منتشر شده، به این مسئولیت و عواقب این اعتصاب قضا را متوجه رئیس جمهوری، رئیس قوه قضاییه و دیگر مقام های مسئول دانسته است. جزئیات بیشتر در گزارش کیان معنوی.
عبدالفتاح سلطانی وکیل و مدافع حقوق بشر که با اتهاماتی نظیر فعالیت تبلیغی علیه نظام در زندان اوین به سر می‌برد، از شهریور 1390 به 13 سال حبس تعزیری محکوم شد. گفته می‌شود با اجرای ماده 134 قانون آیین دادرسی کیفری جمهوری اسلامی ایران، اکنون 7 سال از دوران محکومیت خود را گذرانده است. عبدالفتاح سلطانی روز سه‌شنبه در نامه‌ای اعلام کرد در اعتراض به رفتارهای وزارت اطلاعات دولت حسن روحانی از اول فروردین دست به اعتصاب قضا می‌زند و گفت مسئولیت عواقب ناگوار این اعتصاب قضا بر عهده رئیس جمهوری، رئیس قوه قضاییه و دیگر مقامات مسئول جمهوری اسلامی خواهد بود. در این نامه که در سایت کلمه منتشر شده است، وی تلاش کرده فضایی از زندان اوین ارائه دهد که گویای فشار وزارت اطلاعات بر زندانیان سیاسی عقیدتی است که به محرومیت آنها از حقوق خود منجر می شود. این وکیل دادگستری در نامه خود می نویسد فضای حاکم بر زندان بگونه است که برخی زندانیان از جمله راندخاران، اختلاسگران و وابستگان به قدرت از امتیازاتی برخوردار هستند که برای بسیاری از زندانیان عادی و سیاسی عقیدتی در نظر گرفته نمی شود. وی در ادامه مأموران وزارت اطلاعات را متهم می کند که در تصمیم گیری های مربوط به زندانیان سیاسی عقیدتی مداخله می کنند، به نحوی که به گفته او دادستان تهران تحت تأثیر اظهار نظرها و خواسته های آنان از رعایت پاره ای از حقوق قانونی زندانیان مذکور سر باز می زند. سایت کلمه همچنین نامه وکلای عبدالفتاح سلطانی به وی را منتشر کرده است که در آن گفته می شود این وکیل دادگستری اعاده دادرسی داده اما به آن پاسخ منفی داده شده است. برخی از موارد اتهامی عبدالفتاح سلطانی مشارکت در تأسیس کانون مدافعان حقوق بشر در زندان، دریافت جایزه حقوق بشر نورنبرگ آلمان و اطلاع رسانی درباره پرونده موکلان خود بوده است.
و ادامه خبرها. کمیته رسانه‌های پارلمان بریتانیا از مارک زاکربرگ مدیر عامل فیسبوک خواسته است تا برای توضیح درباره اتهام استفاده شرکت کمبریج آنالیتیکا از اطلاعات شخصی کاربران فیسبوک در آنجا حاضر شود. کمیسیون فدرال تجارت آمریکا از یک سو و دولت بریتانیا نیز درباره اتهام‌های این شرکت از جمله سرقت داده‌های 50 میلیون کاربر فیسبوک برای دستکاری در نتیجه انتخابات ریاست جمهوری آمریکا در حال تحقیق هستند. هیئت مدیران شرکت کمبریج آنالیتیکا الکساندر نیکس مدیر عامل این شرکت را برکنار کرده است. شبکه خبری کانال 4 روز سه‌شنبه الکساندر نیکس را نشان داد که میگوید شرکتش نقش مهمی را در تضمین پیروزی دونالد ترامپ در انتخابات ریاست جمهوری 2016 ایفا کرده. بنابر گزارش ها سهام این شرکت روز سه‌شنبه با 2% کاهش روبرو شد که بدترین آمار برای آن در 4 سال گذشته است. کمبریج آنالیتیکا یک شرکت مشاوره سیاسی در لندن است که پیشتر از سوی کاندیداهایی چون تد کروز و دونالد ترامپ به خدمت گرفته شده بود.
نیکولا سارکوزی رئیس جمهوری اسبق فرانسه روز سه‌شنبه در ادامه تحقیقات درباره کمک مالی احتمالی رهبر پیشین لیبی به کارزار انتخاباتی وی بازداشت شد. این دومین پرونده قضایی است که سارکوزی 63 ساله با آن روبرو شده است. دستگاه قضایی فرانسه از سال 2013 پرونده‌ای را برای بررسی کمک‌های مالی معمر قذافی رهبر پیشین لیبی به ستاد انتخاباتی نیکولا سارکوزی گشوده است. پس از انتشار گزارشی در رسانه‌های فرانسه درباره پرداخت 5 میلیون یورو توسط لیبی به ستاد انتخاباتی سارکوزی، مسئولان قضایی تصمیم گرفتند در این زمینه تحقیق کنند. بر پایه قوانین فرانسه، کمک‌های فردی به ستادهای انتخاباتی نباید از 4600 یورو بیشتر شود. رئیس جمهوری اسبق فرانسه اتهام‌های خود به ویژه موارد مرتبط با لیبی را رد کرده است.
آب و هوای ایران در اولین روز بهار. بنا به پیش‌یابی سازمان هواشناسی از بعد از ظهر امروز موج کم‌دامنه‌ای از نوار شمالی کشور عبور خواهد کرد که بارش پراکنده باران و وزش باد در استان‌های آذربایجان شرقی، آذربایجان غربی، اردبیل و غرب سواحل شمالی رو در اولین روز فروردین ماه 97 به همراه خواهد داشت. از امروز دما در سواحل شمالی کشور افزایش نسبی پیدا خواهد کرد و آسمان تهران امروز صاف خواهد بود. برای نگاهی به نکات مهم سیاست خارجی ایران در سالی که گذشت و چشم‌انداز رویدادهای سال 97، امروز با جلیل روشندل کارشناس امنیت بین‌الملل گفتگو می‌کنیم. آقای روشندل، مهمترین موضوعات در سیاست خارجی ایران در سال گذشته رو با شما می‌خوایم مرور کنیم.
با سلام و تبریک سال نو به بینندگان و شنوندگان عزیز رادیو فردا، اجازه میخوام اول از این قضیه شروع بکنم که از یک سیاست خارجی خردگرا و منطقی همیشه این انتظار میره که منازعات خارجی رو به حداقل برسونه و قابلیت تبدیل تهدید به فرصت رو داشته باشه و همینطور قابلیت تبدیل دشمن به دوست رو. ایران در بسیاری از موضوعات سیاست خارجی خودش در طول سال گذشته یک چنین توانایی رو به خوبی درست نشان نداده. در همسایگی با عراق دوست بوده، از سوریه حمایت نظامی کرده و در لبنان از حزب الله حمایت مالی و تسلیحاتی کرده و در یمن از حوثی‌های یمن در برابر دولت قانونی و ائتلاف عربستان سعودی حمایت کرده. اما در هیچ یک از این موارد تبدیل تهدید به فرصت و دشمن به دوست مشاهده نشده. مثلا شما نگاه بکنید روابط ایران و عربستان که به علت اون درگیری دیپلماتیک و حمله به اماکن دیپلماتیک عربستان در تهران و مشهد از 2 سال پیش به این سو همینطور ادامه داشته و هیچ نشانی از بهبود روابط شما در اونجا نمیبینید. تنها رایی و تنها به اصطلاح موضوعی که به اصطلاح بیشتر حرکت درش دیده میشه رابطه با روسیه و در حول محور قضیه برجام و توافق اتمی بوده.
آیا این چالش ها در سال 1397 همچنان ادامه خواهد داشت، این چالش هایی که شما بهش اشاره کردید، یا ایران میتونه برای برخی از اونها راه حل پیدا کنه یا به قول شما تهدیدها رو تبدیل به فرصت کنه؟
پروژه های نظامی یک مقداری به خصوص مسئله سوریه رو که الان مسئله حادی هستش یک مقداری خارج از کنترل یک دولت خواهد بود. به خصوص شما میبینید صحنه های نظامی در سوریه به صورت لحظه‌ای داره تغییر میکنه و ممکن استش که به سمت و سوی دیگری بره با ورود ترکیه به عنوان یک متحد تاکتیکی ایران در منطقه در بعضی از نقاط کرد نشین. این استش که در مورد مسئله فعال سوریه واقعا نمیشه گفت که نتیجه حتما اونی خواهد بود که ایران میخواد دنبال بکنه یا دنبال کرده تا حالا. حالا با دور جدید ریاست جمهوری آقای پوتین قضایا باز ممکنه به سمت و سوی دیگری حرکت بکنه. در اروپا ما میبینیم که این همکاری یک مقداری جنبه‌های مثبت داره ولی فقط و فقط در جهت اجرای برجام هست. ولی وقتی که برمیگردیم به حواشی برجام و اون چیزی که اقدامات بی‌ثبات‌سازی ایران نامیده میشه، ایران باز پیشرفتی نداره که هیچ. آمریکا رو هم بر علیه خودش در اونجا شورونده و به اصطلاح آمریکا به هیچ وجه روی خوشی در مورد اون نشون نمیده و تا 2 ماه آینده ممکنه که این تنش به حالت سعودی بره بالا. در واقع باید بگیم که تنها جایی که میشه گفت با خوشبینی راجبش صحبت کرد مسئله رابطه با آژانس انرژی هسته‌ای بوده که تا به حال به خوبی پیش رفته. ولی اگر تغییراتی در متن برجام ایجاد بشه به طوری که یکی از اعضای برجام بخواد ازش خارج بشه و اونطوری که ایران هم گفته ایران هم خارج خواهد شد، اون موقع متاسفانه باید بگیم که در طول سال آینده هم این تنش‌ها و این کش و قوس‌ها شاید تشدید بشه و به سمت به اصطلاح سکون و آرامش حرکت نکنه.
آقای روشندل، اشاره کردید که آمریکا روی خوش به ایران نشون نمیده. چالش اصلی سیاست خارجی ایران با آمریکا چیه و تا چه حد امکان داره این رابطه در سال آینده بهبود پیدا کنه؟
چندین محور روی رابطه ایران با آمریکا اثر میذاره. محور اصلی و مهم این استش که خود ایران حاضر نیست با آمریکا بشینه مذاکره بکنه و به اصطلاح امتیاز بده و امتیاز بگیره. رابطه یک جانبه در رابطه بین الملل وجود نداره. شما امتیاز میدید در مقابلش امتیاز میگیرید. ایران با آمریکا بر سر مسائل مختلفی از جمله برنامه فعالیت‌های موشکی ایران، از جمله برنامه‌هایی که اقدامات بی‌ثبات‌سازی نامیده میشه، فعالیت‌های منطقه‌ای در سوریه، عراق و غیره، از جمله تهدیدی که نیروهای مورد حمایت ایران در سوریه و لبنان متوجه اسرائیل میکنن اختلاف داره. شما ببینید عربستان سعودی الان با یک هیئت 1000 نفره داره با کاخ سفید مذاکره میکنه و هیئت فرستاده در واشنگتن در جهت پیشبرد اهدافی که ولیعهد عربستان ممکن استش که تا چند سال آینده بخواد دنبال بکنه. در ایران که در این مورد زمانی به هر حال متحد آمریکا به حساب می اومد، حالا در پس قافله و تبدیل به دشمن روبروی همدیگه شدن. 2 ماه آینده خیلی دوران حساسی هستش و در اواسط ماه می تکلیف برجام در واقع از نظر آمریکا روشن میشه و اگر این به مرحله برسه که برجام با خروج آمریکا دچار آسیب بشه، اون موقع شما مجدداً علاوه بر مشکلات مالی و اقتصادی که میبینید، تحقق یافتن تهدیدی که در پیام نوروزی پرزیدنت ترامپ نسبت به سپاه پاسداران رو شنیدیم رو هم باید منتظر باشیم. اینا هیچ کدوم نشانه های صلح و دوستی و آرامش در طول سال آینده نیست متاسفانه، و من خیلی تأسف میخورم که وضع به اینجا کشیده. امیدوار هستم تا وقتی که هنوز وقت زمانی که باقی مونده ایران بتونه واقعا بعضی از این گره ها رو باز بکنه و قدمی در جهت تبدیل دشمن به دوست بردارد.
آقای روشندر، سپاس از همراهی شما.
خواهش می‌کنم.
در آغاز سال جدید خورشیدی باز هم از شما دعوت میکنیم با ما در تماس باشید و از نقطه نظرات و دیدگاهاتون ما رو باخبر کنید. یکی از راه‌های گپ زدن با ما این شماره تماس 24 ساعت است، 2042-02-21-12-21-12.
با درود تمامی هموطنانم ایرانیان محترم، به خصوص در رادیو فردا، گشت گردا گرد مهر تابناک ایران زمین، روز نو آمد و شد شادی برون زندر کمین. تو یزدان ای تو گرداننده مهر و سپر، برترینش کن برایم این زمان و این زمین. هموطن، سال نو مبارک، خرم و خرسند باشید و پیروزی از آن شماست.
تبریک سال نو به زحمت کشان رادیو فردا. علی هستم، راننده ترلی ترانزیت. آرزو دارم هموطنهای ترک وطن کرده من با پیروزی و سربلندی به میهن برگردن.
سال جدید به هموطنان عزیزم در رادیو فردا تبریک عرض میکنم. انشاءالله یه سال پربار داشته باشید. اما چقدر در موزه یه بار سال بخش نگردید، علت چیه؟ شاد باشید.
در ادامه برنامه مروری داریم بر خلاصه مهمترین خبرها. همزمان با دیدار رئیس جمهوری آمریکا و ولیعهد عربستان در کاخ سفید در روز سه‌شنبه، سنای آمریکا نیز لایحه درخواست پایان حمایت آمریکا از ائتلاف به رهبری عربستان در جنگ داخلی یمن را رد کرد. کشته‌های حمله‌های راکتی به یک بازار در دمشق، پایتخت سوریه، در روز سه‌شنبه به دست کم 35 تن و شمار زخمی‌ها به بیش از 20 تن رسید. عبدالفتاح سلطانی، وکیل و مدافع حقوق بشر، میگوید در اعتراض به دخالت وزارت اطلاعات در تصمیم گیری های مربوط به زندانیان سیاسی عقیدتی، از اول فروردین اعتصاب غذا میکند. کمیته رسانه های پارلمان بریتانیا از مارک زاکربرگ، مدیر عامل فیسبوک، خواسته است تا برای توضیح درباره اتهام استفاده شرکت کمبریج آنالیتیکا از اطلاعات شخصی کاربران فیسبوک در آنجا حاضر شود. نیکولا سارکوزی، رئیس جمهوری اسبق فرانسه، روز سه‌شنبه در ادامه تحقیقات درباره کمک مالی احتمالی رهبر پیشین لیبی به کارزار انتخاباتی وی بازداشت شد. رئیس جمهوری مصر در یک گفتگوی تلویزیونی گفت که وی خواستار شرکت رقبای بیشتری در انتخابات هفته آینده ریاست جمهوری بوده تا به مردم حق انتخاب بیشتری دهد، اما کشور آمادگی آن را نداشته است.
سرگذار از سال 1396 به 1397 دشواری‌های اقتصادی از مهمترین دلنگرانی ایرانیان بوده. برای بررسی چشم‌اندازهای اقتصاد ایران در سال 1397 در دقایق پیش رو همراه هستیم با فریدون خاوند، کارشناس اقتصادی. آقای خاوند، اقتصاد ایران در سال تازه خورشیدی با چه چالش‌هایی روبروست و در مورد وضعیت عمومی اون چه پیش‌بینی‌هایی وجود داره؟
با عرض تبریک سال نو به بینندگان و شنوندگان صبحانه باخبر و آرزوی بهترین ها برای ایرانیان، یکی از ویژگی های نوروز این هست که پنجره ها رو بر امید باز میکنه و همزمان با بازگشت بهاران یادآوری میکنه که سختی ها همیشگی نیست. با این همه در عرصه اقتصادی اگر بخوایم واقع بین باشیم، متاسفانه سال 1397 زیاد امیدوار کننده به نظر نمیرسه. 1396 برای ایرانی ها سال سختی بود و در سال تازه هم اگر بر پایه وضع موجود بخوایم داوری بکنیم، تغییر مثبتی به نظر نمیرسه. مهمترین مشکل نبود یک سیاست اقتصادی مصمم هست برای خارج شدن از دشواری‌های اقتصادی. حسن روحانی با برنامه‌های اقتصادی مثبتی بر سر کار آمد و توانست جلوی سقوط هرچه بیشتر اقتصاد ایران رو که در دولت‌های نهم و دهم اتفاق افتاد بگیره، ولی در کشمکش با هسته مرکزی حاکمیت خیلی زود از نفس افتاد و امروز که پنجمین نوروز دوران زمامداری خودش رو پشت سر میگذاره، در انجام اصلاحات اقتصادی کاملا ناکام به نظر میرسه. طی این 5 سال هیچ اصلاح ساختاری مهمی انجام نگرفته و مشکلات سال پیش مثل کسری بودجه، بازار انرژی بد بودن، فضای کسب و کار، فساد، بحران نظام بانکی، بحران صندوق‌های بازنشستگی، تکان‌های شدید بازار ارز و غیره، همه و همه متأسفانه به سال 1397 منتقل شده.
محافل کسب و کار ایران اوضاع اقتصادی ایران رو در سال 1397 سال جدید چطور می‌بینن؟
اگر به آخرین واکنش‌های فعالان اقتصادی در روزهای آخر 1396 نگاهی بیندازیم، می‌بینیم که یکی از دلنگرانی‌های بزرگ اونها آینده برجام هست و شبه اوجگیری تنش‌ها در روابط بین‌المللی ایران با پیامدهای خیلی منفی برای اقتصاد کشور. نرخ ارز یک متغیر بسیار مهم هست برای اقتصاد که حساسیت زیادی داره به اون چیزی که در فضای بین المللی ایران میگذره. اگر برجام از این هم که هست متزلزلتر بشه، شوک ارزی چند ماه گذشته میتونه ابعاد تازه‌ای پیدا بکنه و تأثیر بسیار منفی بگذاره بر شاخص تورم و وضعیت بنگاه‌های اقتصادی و نرخ رشد و نرخ بیکاری و غیره.
به مشکلات زیادی اشاره کردید. برای مقابله با این مشکلات چه راه‌هایی وجود داره؟
من فکر می‌کنم که تنها راه ممکن پیدایش یک اراده سیاسی هست در کشور برای جلوگیری از فرو رفتن باز هم بیشتر در بحران، از راه به راه انداختن دوباره قطار اصلاحات ساختاری و رفع قاطعانه تنش در فضای بین‌المللی کشور. امید و ناامیدی در آغاز سال نو بستگی داره به اینکه خوشبین باشیم به تحقق این سناریو یا بدبین.
آقای خاوند، سپاس از همراهی شما.
منم از شما تشکر میکنم.
درباره اخبار و گزارش های رادیو فردا هر نظری دارید با ما در میان بگذارید.
نوروز رویایی من و مطمئنم میلیون ها ایرانی دیگه نوروزیه که سفره همه پر باشه، دل همه شاد باشه، تو زندان زندانی سیاسی نباشه، مردم جووناشون دورشون زنده و سالم باشن و همه از شادی همدیگه لذت ببریم، آزادی داشته باشیم و ظلم از بین رفته باشه.
ما قرنهاست که هنگام سال تحویل به زبان عربی یه چیزی میخونیم و از خدا میخواییم که حال ما رو بهتر بکنه، یا مقلب القلوب و الابصار الاخر. حال روزمون همینه که الان هست. حالا من به عنوان یک شهروند ایرانی به زبان فارسی رفتم سراغ اون کسانی که ما رو بیروز انداختن، یا متقلب در عمل و در گفتار، یا فراهم آورنده نعل و هم افسار، یا سواری گیرنده از صغار و کبار، دست از سر کچل ما بردار، ما را به حال خود بگذار. آمین یا رب العالمین. ببینیم این دعا انشالله امسال مؤثر واقع میشه یا نه.
خواستم تبریک سال نو بگم اول برای خانواده از دست رفته هامون در حوادث دیما و بعد از اون دومین گروه دخترای انقلاب. در آخرم خواهم تبریک بگم به بچه های هموطنان رادیو فردا که بین همه هموطنان یک ارتباط خیلی خوبی برقرار کردیم.
مهدی رستم‌پور خبرهای ورزشی امروز رو روایت میکنه. یکی از خبرهاش جشن نوروز تیم ملی فوتبال ایران در تونسه. با هم ببینیم.
شما بینندگان محترم، علاقمندان ورزش، اول فروردین 1397 نوروز باستانی فرخنده باد. سالی سرشار از تندرستی و سرفرازی رو براتون آرزومندم. تیم ملی فوتبال سیرالئون که برای برگزاری دیدار دوستانه به ایران آمده بود 4 روز حاضر به ترک ایران نبود و بازیکنان این تیم میگفتن که ما باید پولمون رو نقدی بگیریم و بعد هتل رو ترک کنیم. خبرگزاری ایسنا نوشته که به نحوی مسئولین حتی به زور میخواستن اونها رو بیرون کنن که حاضر نبودن و سرانجام تیمی که هزینه رفت و برگشت، هتل، اقامت، همه چی به عهده ایران بود و تیم ملی واقعی هم نبود، با دریافت پول ایران رو ترک کردن که کاملا غیر متعارفه، اساسا به بازیکن ارتباطی نداره. حتی اگر این پول به مسئولین فدراسیون سیرالئون پرداخت نشده باشه، بازیکنان نمیتونن چنین در واقع واکنشی نشون بدن. و از طرفی در کنفرانس خبری بعد از بازی، کارلوس کیروش از شرکت ترتیب دهنده این مسابقه هم تشکر کرد که باز اینم اقدام غیر متعارفیه و اگر این شرکت کارشو درست انجام داده، چرا توافق به گونه‌ای بوده که در نهایت طبق گزارش خبرگزاری ایسنا کار به آبروریزی بکشه و به این شکل ساعتی قبل از تحویل سال نو سیرالئونی ها ایران رو ترک کردن. اما تیم ملی فوتبال ایران در تونس به سر میبره برای برگزاری بازی دوستانه مقابل تیم ملی تونس، رقابتی که جمعه 3 فروردین برگزار خواهد شد. علارغم این که در دیدارهای دوستانه بین المللی هزینه ها به عهده تیم میزبان به صورت کلی همواره میشه گفت که تقریبا همیشه اینجوریه، خصوصا مسابقه ای از این نوع که هر دو تیم ایران و تونس به جام جهانی صعود کردن، جایگاه تقریبا یکسان و مشابهی دارن. اما ایران باز طبق گزارشی که خبرگزاری ها منتشر کردن، با هزینه تیم در واقع با هزینه فدراسیون فوتبال ایران و با هزینه خودش در تونس اردو زده که این هم مورد در واقع مبهمیه که فدراسیون فوتبال پاسخ درست و دقیقی در این خصوص نمیده. تیم ایران در حالی مقابل تونس قرار خواهد گرفت که به طور کلی بازیای خیلی خوبی جمعه برگزار میشه. روسیه میزبان جام جهانی مقابل برزیل قرار خواهد گرفت. صربستان در برابر مراکش همگروهی ایران میسته. آلمان به مساف اسپانیا دیگر تیم همگروه ایران خواهد رفت. ایتالیا با آرژانتین بازی میکنه. بازی های یکی از یکی جذابتره. هلند مقابل انگلستان به میدان میره. پرتغال همگروه ایران در برابر مصر میسته. تقابل محمد صلاح مصری و کریستیانو رونالدو. ایران هم در برابر تونس به میدان خواهد رفت که خب بازی ایران و تونس علاوه بر همگروه های ایران، برای همگروه های تونس یعنی تیم هایی مثل انگلستان و بلژیک هم جذاب خواهد بود و اونا این مسابقات رو زیر نظر میگیرن تا از وضعیت رقبای خودشون با اطلاع بشن و آنالیز کنن برای رقابت های جام جهانی. روز نخست سال 1397 رو براتون روزی سرشار از شادمانی و سلامتی و سرفرازی و تندرستی آرزومندم. تا فردا.
ساعت 7:30 وقت ایران نیمه دوم مجله صبحانه با خبر رو آغاز میکنیم. من رویا ملکی نوروز باستان رو شاد باش میگم به شما که تازه با ما همراه شدید.
من از آفرین میرزا خلیلی هستم و سال نو رو به شما که هم اکنون به ما پیوستید تبریک میگم. در ادامه مانند همیشه سرخط خبرها.
رئیس جمهوری آمریکا و ولیعهد عربستان درباره ایران و منطقه گفتگو کردند.
شماره کشته‌های حمله‌های راکتی به دمشق به دست کم 35 تن رسید.
عبدالفتاح سلطانی وکیل دادگستری از اول فروردین در زندان اعتصاب قضا می‌کند.
همزمان با دیدار رئیس جمهوری آمریکا و ولیعهد عربستان در کاخ سفید در روز سه‌شنبه سنای آمریکا نیز لایحه درخواست پایان حمایت آمریکا از ائتلاف به رهبری عربستان در جنگ داخلی یمن را رد کرد. به گزارش رویترز در طول بررسی این لایحه در سنا برخی از حامیان آن جنگ سه ساله در یمن را یک فاجعه انسانی خواندند و عربستان را در آن مقصر دانستند. دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا و محمد بن سلمان ولیعهد عربستان سعودی روز سه‌شنبه در واشنگتن درباره تنش‌ها با ایران و ائتلاف نظامی به رهبری عربستان در جنگ یمن گفتگو کردند. دونالد ترامپ درباره تصمیم آمریکا در پیوند با توافق هسته‌ای ایران گفت که باید ببینیم چه پیش می‌آید.
ایران در آن بخش از جهان یا اساساً با همه جهان برخورد مناسبی ندارد. خیلی رخدادهای بدی در ایران اتفاق می افتد. موضوع توافق هسته‌ای تا ماه آینده روشن می شود و بعد می بینیم که چه کار باید بکنیم.
این در حالی است که محمد بن سلمان ولیعهد عربستان چند روز پیش گفته بود که ایران به نیروهایی از القاعده پناه داده است و آنها را به آمریکا تحویل نمی دهد. در واکنش بهرام قاسمی سخنگوی وزارت خارجه ایران روز سه‌شنبه این سخنان را وقیحانه خواند و تأسیس سازمان القاعده را به نهادهای اطلاعاتی عربستان نسبت داد.
کشته‌های حمله‌های راکتی به یک بازار در دمشق پایتخت سوریه در روز سه‌شنبه به دست کم 35 تن و شمار زخمی‌ها به بیش از 20 تن رسید. به گزارش آسوشیتد پرس دولت سوریه شورشیان در حومه شرق دمشق را مسئول این حمله می‌داند. به دنبال ادامه حمله‌های نیروهای دولتی با پشتیبانی روسیه به شورشیان در قوطه شرقی، حمله‌ها به دمشق نیست که در کنترل نیروهای دولتی است افزایش یافته است. از سوی دیگر دو منبع از نیروهای شورشی روز چهارشنبه خبر دادند که با میانجیگری روسیه به یک گروه از شورشیان اجازه انتقال از شهر قوطه شرقی به شمال غرب سوریه داده می شود. به گفته این دو منبع نیروهای گروه احرارالشام پذیرفتند که سلاح‌های خود را زمین بگذارند به شرطی که به مناطق در کنترل شورشیان منتقل شوند و اگر تصمیم ماندن گرفتند بخشوده شوند. ارتش سوریه و نیروهای همپیمانان آن 70% مناطقی را که در کنترل شورشیان بود در دست گرفتند.
عبدالفتاح سلطانی وکیل و مدافع حقوق بشر میگوید در اعتراض به دخالت وزارت اطلاعات در تصمیم گیری های مربوط به زندانیان سیاسی عقیدتی از اول فروردین اعتصاب قضا میکند. بر اساس متن نامه عبدالفتاح سلطانی که در سایت خبری کلمه منتشر شده، وی مسئولیت و عواقب این اعتصاب قضا را متوجه رئیس جمهوری، رئیس قوه قضاییه و دیگر مقام‌های مسئول دانسته است. این وکیل دادگستری که از شهریور 1390 با اتهام‌هایی مانند فعالیت تبلیغی علیه نظام در زندان به سر می‌برد، در نامه علت اعتصاب قضای خود را اعتراض به رفتارهای ناعادلانه و تبعیض‌آمیز در زندان دانسته است. وی میگوید راندخاران، اختلاسگران و وابستگان به قدرت در زندان از امتیازاتی برخوردارند که بسیاری از زندانیان عادی و سیاسی عقیدتی از آن بهره‌مند نیستند. عبدالفتاح سلطانی به 13 سال حبس تعزیری محکوم شده که با اعمال ماده 134 این حکم به 10 سال کاهش می‌یابد و حدود 7 سال از دوران محکومیت خود را پشت سر گذاشته است.
کمیته رسانه‌های پارلمان بریتانیا از مارک زاکربرگ مدیر عامل فیسبوک خواسته است تا برای توضیح درباره اتهام استفاده شرکت کمبریج آنالیتیکا از اطلاعات شخصی کاربران فیسبوک در آنجا حاضر شود. کمیسیون فدرال تجارت آمریکا از یک سو و دولت بریتانیا نیز درباره اتهام‌های این شرکت از جمله سرقت داده‌های 50 میلیون کاربر فیسبوک برای دستکاری در نتیجه انتخابات ریاست جمهوری آمریکا در حال تحقیق هستند. هیئت مدیران شرکت کمبریج آنالیتیکا الکساندر نیکس مدیر عامل این شرکت را برکنار کرده است. شبکه خبری کانال 4 روز سه‌شنبه الکساندر نیکس را نشان داد که میگوید شرکتش نقش مهمی را در تضمین پیروزی دونالد ترامپ در انتخابات ریاست جمهوری 2016 ایفا کرده است. بنابر گزارش ها سهم شرکت فیسبوک روز سه‌شنبه با 2% کاهش روبرو شد که بدترین آمار برای آن در 4 سال گذشته است. کمبریج آنالیتیکا یک شرکت مشاوره سیاسی در لندن است که پیشتر از سوی کاندیداهایی چون تد کروز و دونالد ترامپ به خدمت گرفته شده بود.
رئیس جمهوری مصر در یک گفتگوی تلویزیونی گفت که وی خواستار شرکت رقبای بیشتری در انتخابات هفته آینده ریاست جمهوری بوده تا به مردم حق انتخاب بیشتری دهد، اما کشور آمادگی آن را نداشته است. به گزارش خبرگزاری رویترز، عبدالفتاح سیسی که انتظار می رود با درصد بالای رأی بار دیگر پیروز این انتخابات شود، گفت که برای کمبود شمار نامزدان انتخابات ریاست جمهوری نباید وی را مقصر دانست. به افسود که با وجود بیش از 100 حزب در مصر، آنها هیچ نامزدی را معرفی نکردند. دو تن از ارتشیان پیشین مصر سال گذشته اعلام کردند که در این انتخابات با سیسی رقابت خواهند کرد، اما یکی از آنها سامی عنان رئیس پیشین ستاد ارتش ماه ژانویه بازداشت شد و دیگری احمد شفیق فرمانده پیشین نیروی هوایی و نخست وزیر نیز از نامزدی کنارگیری کرد.
برای نگاهی به نکات مهم سیاست خارجی ایران در سالی که گذشت و چشم‌انداز رویدادهای سال 97، امروز با جلیل روشندل کارشناس امنیت بین الملل گفتگو می‌کنیم. آقای روشندل، مهمترین موضوعات در سیاست خارجی ایران در سال گذشته رو با شما می‌خوایم مرور کنیم.
با سلام و تبریک سال نو به بینندگان و شنوندگان عزیز رادیو فردا. اجازه میخوام اول از این قضیه شروع بکنم که از یک سیاست خارجی خردگرا و منطقی همیشه این انتظار میره که منازعات خارجی رو به حداقل برسونه و قابلیت تبدیل تهدید به فرصت رو داشته باشه و همینطور قابلیت تبدیل دشمن به دوست رو. ایران در بسیاری از موضوعات سیاست خارجی خودش در طول سال گذشته یک چنین توانایی رو به خوبی درست نشان نداده. در همسایگی با عراق دوست بوده، از سوریه حمایت نظامی کرده و در لبنان از حزب الله حمایت مالی و تسلیحاتی کرده و در یمن از حوثی‌های یمن در برابر دولت قانونی و ائتلاف عربستان سعودی حمایت کرده. اما در هیچ یک از این موارد تبدیل تهدید به فرصت و دشمن به دوست مشاهده نشده. مثلا شما نگاه بکنید به روابط ایران و عربستان که به علت اون درگیری دیپلماتیک و حمله به اماکن دیپلماتیک عربستان در تهران و مشهد از 2 سال پیش به این سو همینطور ادامه داشته و هیچ نشانه از بهبود روابط شما در اونجا نمیبینید. تنها رایی و تنها به اصطلاح موضوعی که به اصطلاح بیشتر حرکت درش دیده میشه رابطه با روسیه و در حول محور قضیه برجام و توافق اتمی بود.
آیا این چالش ها در سال 1397 همچنان ادامه خواهد داشت، این چالش هایی که شما بهش اشاره کردید، یا ایران میتونه برای برخی از اونها راه حل پیدا کنه یا به قول شما تهدیدها رو تبدیل به فرصت کنه؟
پروژه های نظامی یک مقداری به خصوص مسئله سوریه رو که الان مسئله حادی هستش یک مقداری خارج از کنترل یک دولت خواهد بود. به خصوص شما میبینید صحنه‌های نظامی در سوریه به صورت لحظه‌ای داره تغییر میکنه و ممکن استش که به سمت و سوی دیگری بره با ورود ترکیه به عنوان یک متحد تاکتیکی ایران در منطقه در بعضی از نقاط کردنشین. این هستش که در مورد مسئله فعال سوریه واقعا نمیشه گفت که نتیجه حتما اونی خواهد بود که ایران میخواد دنبال بکنه یا دنبال کرده تا حالا. حالا با دور جدید ریاست جمهوری آقای پوتین قضايا باز ممکنه به سمت سوی دیگری حرکت بکنه. در اروپا ما میبینیم که این همکاری یک مقداری جنبه‌های مثبت داره، ولی فقط و فقط در جهت اجرای برجام هست. ولی وقتی که برمیگردیم به حواشی برجام و اون چیزی که اقدامات بی‌ثبات سازی ایران نامیده میشه، ایران باز پیشرفتی نداره که هیچ. آمریکا رو هم بر علیه خودش در اونجا شورونده و به اصطلاح آمریکا به هیچ وجه روی خوشی در مورد اون نشون نمیده. به تا 2 ماه آینده ممکنه که این تنش به حالت سعودی بره بالا. در واقع باید بگیم که تنها جایی که میشه گفت با خوشبینی راجبش صحبت کرد، مسئله رابطه با آژانس انرژی هسته‌ای بوده که تا به حال به خوبی پیش رفته. ولی اگر تغییراتی در متن برجام ایجاد بشه، به طوری که یکی از اعضای برجام بخواد ازش خارج بشه و اونطوری که ایران هم گفته ایران هم خارج خواهد شد، اون موقع متاسفانه باید بگیم که در طول سال آینده هم این تنش ها و این کش و قوس ها شاید تشدید بشه و به سمت مثلا سکون و آرامش حرکت نکنه.
آقای روشندل، اشاره کردید که آمریکا روی خوش به ایران نشون نمیده. چالش اصلی سیاست خارجی ایران با آمریکا چیه و تا چه حد امکان داره این رابطه در سال آینده بهبود پیدا کنه؟
چندین محور روی رابطه ایران با آمریکا اثر میذاره. محور اصلی و مهم این استش که خود ایران حاضر نیست با آمریکا بشینه مذاکره بکنه و به اصطلاح امتیاز بده و امتیاز بگیره. رابطه یک جانبه در رابطه بین الملل وجود نداره. شما امتیاز میدید، در مقابلش امتیاز میگیرید. ایران با آمریکا بر سر مسائل مختلفی، از جمله برنامه فعالیت‌های موشکی ایران، از جمله برنامه‌هایی که اقدامات بی‌ثبات‌سازی نامیده میشه، فعالیت‌های منطقه‌ای در سوریه، عراق و غیره، از جمله تهدیدی که نیروهای مورد حمایت ایران در سوریه و لبنان متوجه اسرائیل میکنن اختلاف داره. شما ببینید عربستان سعودی الان با یک هیئت 1000 نفره داره با کاخ سفید مذاکره میکنه و هیئت فرستاده در واشنگتن در جهت پیشبرد اهدافی که ولیعهد عربستان ممکن استش که تا چند سال آینده بخواد دنبال بکنه. در ایران که در این مورد زمانی به هر حال متحد آمریکا به حساب می اومد، حالا در پس قافله و تبدیل به دشمن روبروی همدیگه شدن. 2 ماه آینده خیلی دوران حساسی هستش و در اواسط ماه می تکلیف برجام در واقع از نظر آمریکا روشن میشه و اگر این به مرحله برسه که برجام با خروج آمریکا دچار آسیب بشه، اون موقع شما مجدداً علاوه بر مشکلات مالی و اقتصادی که میبینید، تحقق یافتن تهدیدی که در پیام نوروزی پرزیدنت ترامپ نسبت به سپاه پاسداران رو شنیدیم رو هم باید منتظر باشیم. اینا هیچ کدوم نشانه های صلح و دوستی و آرامش در طول سال آینده نیست متاسفانه، و من خیلی تأسف میخورم که وضع به اینجا کشیده. امیدوار هستم تا وقتی که هنوز وقت زمانی که باقی مونده، ایران بتونه واقعا بعضی از این گره ها رو باز بکنه و قدمی در جهت تبدیل دشمن به دوست بردارد.
آقای روشندل، سپاس از همراهی شما.
خواهش می‌کنم.
2042-02-21-12-21-12 این شماره رو به خاطر بسپارید و با رادیو فردا در تماس باشید.
سال نو را به تمام رادیو فردایی تبریک میگم. به کارکنان رادیو فردا، تو تلویزیون ایران دلخور هستن که چرا آقای ترامپ رئیس جمهور آمریکا سال نو را به مردم ایران تبریک گفته و گفته چرا مردم ایران گرسنه‌ان. میخواستم به مقام معظم رهبری آقای روحانی رئیس جمهور محترم بگم شما معنی گرسنه را چه میدونید؟ کشاورزی که هیچ درآمدی نداره، 12 سال از خشکسالی است، حتی یه جفت جوراب نمیتونه بخره. کشاورزی که ماهیانه 200,000 تومان هم درآمد نداره، به این میگن گرسنه. به گرسنگی که شاخ و دم نداره.
با عرض سلام و خسته نباشید خدمت کارکنان رادیو فردا، از ملت بزرگ ایران خواهش میکنم که به فکر خانواده‌های زندانی باشند. خانه‌ای که مرد نداره نان آور نداره. انسان‌هایی که به فکر ثواب هستن به خدا قسم از مکه و کربلا ثوابش بهتره.
سال نو رو به تمام هموطنای عزیزم داخل و خارج از کشور از صمیم قلب تبریک میگم. سال نو برای رادیو فردا هم مبارک باشه که انقدر زحمت میکشین صدای مردم ایران رو برسونین به گوش بقیه ایرانی ها سراسر دنیا. به امید این که سال 1397 تو کشورمون سال خاتمه ظلم و آدم کشی و دزدی و سرکوبی باشه.
امروز اول فروردین برابر با 21 ماه مارس روز جهانی مبارزه با تبعیض نژادیه. در همین باره گزارشی داریم از آوا اسفندیاری.
روز 21 مارس برابر با اول فروردین روز جهانی مبارزه با تبعیض نژادی است. شعار این روز در سال 2018 ترویج تحمل، گنجایش، اتحاد و احترام به تنوع در زمینه مبارزه با تبعیض نژادی است. سال 1960 در چنین روزی در جریان تظاهرات مسالمت آمیز شارپویل آفریقای جنوبی 69 نفر به خاطر اعتراض به تصویب قانون محدودیت آمد و شد سیاه پوستان کشته شدند. این رویداد روند تحولات در آفریقای جنوبی را تحت تاثیر قرار داد و توجه بیش از پیش جهانیان به تبعیض نژادی را در پی داشت. 6 سال بعد در سال 1966 بود که سازمان ملل از جامعه جهانی خواست تا برای از بین بردن تبعیض نژادی تلاش کنند و سرانجام در سال 1979 این سازمان برای ایجاد هماهنگی و همبستگی میان افرادی که در کشورهای مختلف علیه تبعیض نژادی فعالیت می‌کنند و البته به یاد و احترام کشته شدگان شارپویل 21 مارس را روز جهانی مبارزه با تبعیض نژادی نامید. نژادپرستی عبارت است از اعتقاد به این که بعضی انسان‌ها بهتر و برتر از انسان‌های دیگر هستند و بر این اساس یک گروه از انسان‌ها خود را به لحاظ نژاد، رنگ پوست، زبان، قومیت و یا مذهب برتر بدانند. حکومت آپارتاید در آفریقای جنوبی در سال 1994 سقوط کرد، اما با وجود چند دهه تلاش جهانی برای محو نژادپرستی هنوز در اغلب جوامع شکل‌هایی از آن وجود دارد و بیشتر مهاجران، پناهندگان و مخصوصاً آفریقایی تبارها را هدف قرار می‌دهد. در ایران هم موارد متعددی از تبعیض نژادی یا مذهبی حتی در قانون اساسی فعلی وجود دارد. تبعیض‌های نهادینه شده در این قوانین سبب شده تا اقلیت‌های دینی و مذهبی، دیگر اندیشان، منتقدان و مخالفان از حقوق شهروندی و حقوق بشر محروم شده و از عرصه فعالیت‌های اجتماعی، سیاسی، فرهنگی و حتی آموزش و تحصیل حذف شوند، چنانکه بهائیان در ایران از تحصیل در دانشگاه محروم می‌شوند. بروز تبعیض نژادی در ایران محدود به قوانین و حکومت موجود نیست. در گفتار و رفتار تپ‌هایی از شهروندان مواردی از تبعیض نمایان است، از جمله مخالفت‌هایی که در مناطقی از ایران با اسکان مهاجران افغان و تحصیل کودکانشان انجام می‌شود. علاوه بر این نمونه‌هایی از تبعیض بر اساس قومیت و زبان نیز در قالب جوک، تمسخر و تحقیر مشاهده می‌شود و این در حالی است که بنابر ماده دوم اعلامیه جهانی حقوق بشر هر کس می تواند بدون تمایز از حیث نژاد، رنگ، جنس، زبان، مذهب، عقیده سیاسی یا هر عقیده دیگر و فارغ از ملیت، موقعیت اجتماعی، ثروت و ولادت از تمام حقوق و کلیه آزادی ها بهره‌مند باشد.
در ادامه مروری داریم بر خلاصه مهمترین خبران. همزمان با دیدار رئیس جمهوری آمریکا و ولیعهد عربستان در کاخ سفید در روز سه‌شنبه سنای آمریکا نیز لایحه درخواست پایان حمایت آمریکا از ائتلاف به رهبری عربستان در جنگ داخلی یمن را رد کرد. کشته‌های حمله‌های راکتی به یک بازار در دمشق پایتخت سوریه در روز سه‌شنبه به دست کم 35 تن و شمار زخمی‌ها به بیش از 20 تن رسید. عبدالفتاح سلطانی، وکیل و مدافع حقوق بشر، میگوید در اعتراض به دخالت وزارت اطلاعات در تصمیم گیری های مربوط به زندانیان سیاسی عقیدتی از اول فروردین اعتصاب غذا میکند. کمیته رسانه‌های پارلمان بریتانیا از مارک زاکربرگ، مدیر عامل فیسبوک، خواسته است تا برای توضیح درباره اتهام استفاده شرکت کمبریج آنالیتیکا از اطلاعات شخصی کاربران فیسبوک در آنجا حاضر شود. نیکولاس سارکوزی، رئیس جمهوری اسبق فرانسه، روز سه‌شنبه در ادامه تحقیقات درباره کمک مالی احتمالی رهبر پیشین لیبی به کارزار انتخاباتی وی بازداشت شد. رئیس جمهوری مصر در یک گفتگوی تلویزیونی گفت که وی خواستار شرکت رقبای بیشتری در انتخابات هفته آینده ریاست جمهوری بوده تا به مردم حق انتخاب بیشتری دهد، اما کشور آمادگی آن را نداشته است.
یک آزمایش خونه جدید ارزان قیمت که در دانشگاهی در آمریکا ابداع شده شاید کلید کشف زود هنگام انواع سرطان در انسان باشه. جزئیات بیشتر در گزارش حامد بهروان.
پژوهشگرهای دانشگاه جانز هاپکینز در آمریکا اعلام کردند قدمی دیگر به تولید آزمایش خونی که بتونه سرطان رو در مراحل اولیه‌اش تشخیص بده نزدیک شدن. این روش جدید کانسر سیک نام داره و میتونه 8 نوع سرطان مختلف رو در خون انسان تشخیص بده. دکتر نیکولاس پاپاداپولیس، استاد آسیب شناسی و سرطان شناسی دانشگاه جانز هاپکینز و پژوهشگر ارشد این مطالعه است. او میگه این آزمایش جدید یک آزمایش خون چند منظور است که هم میتونه پروتئین های داخل خون رو بررسی کنه و هم رشته های دی ان ای، و تنها آزمایش خونی که میتونه به طور همزمان چند نوع سرطان رو تشخیص بده.
Blood test that they detect multiple type of tumors.
دکتر پاپاداپولیس میگه این آزمایش حتی میتونه موقعیت تومور سرطانی در بدن رو هم مشخص کنه. تیم پژوهشی دانشگاه جانز هاپکینز به کمک این آزمایش پروتئین ها و رشته های دی ان ای مرتبط با بروز سرطان رو در خون بیش از 1000 فردی که میدونستن مبتلا به سرطان هستند بررسی کردند. نتیجه این آزمایش خون در بیش از 70% موارد مثبت بود. این میزان برای سرطان تخمدان 98% و برای سرطان پستان 33% بود. این آزمایش روی بیش از 800 فرد سالم نیز انجام شد و تنها 7 مورد مثبت کاذب تولید کرد. جاشوا کوهن، دانشجوی پزشکی و از اعضای اصلی این تیم پژوهشی، میگه نتایج به دست اومده اولین قدم محکم در راه ورود این آزمایش به بازاره، اما همچنان آزمایش‌های بیشتری لازمه تا صحت نتایج به دست اومده در وسعت بیشتر تایید بشه. هدف این تیم اینه که این آزمایش خون به بخشی عادی از معاینه پزشکی تبدیل بشه تا بشه انواع سرطان رو در اولین مراحل بروز کشف کرد. دکتر پاپاداپولیس میگه تشخیص زود هنگام باعث صرفه‌جویی در هزینه درمان و بالا بردن شانس زنده ماندن بیمار میشه، من نه فقط کند کردن مرگ ناشی از سرطان. پژوهشگرهای ابداع کننده کانسر سیک امیدوارن بتونن هزینه این آزمایش خون برای تشخیص زود هنگام انواع سرطان رو زیر $500 نگه دارن. حامد بهروان، رادیو فردا.
برنامه خیلی خوبی دارید رادیو فردا. من این عید سعید باستانی را به یکایک شما از این رادیو گفتم بهترین جایی که میتونم تبریک به شما بگم، به هموطنای عزیزم تبریک بگم این عید سعید باستانی رو. امیدوارم سال پیروزی، سال آزادی، سال تمام خوشیا باشه امسال برای ایرانی های عزیز. امیدوارم این پیام منو پخش کنین.
با سلام، سال نو جدید رو بهتون تبریک میگم. انشاءالله که سال خوبی براتون باشه. خسته نباشین، خیلی برنامه های خوبی دارین، خیلی زحمت میکشین.
به مناسبت نوروز، یکی از هنرمندان موسیقی ایرانی، کیوان ساکت، آهنگساز، رهبر ارکستر و نوازنده تار و گروه موسیقی وزیری، پیام نوروزی دارن که با هم میبینیم و پس از اون قطعی از کنسرتی رو که اجرا کردند با هم خواهیم شنید.
بوی باران، بوی سبزه، بوی خاک،
شاخه های شسته، باران خورده پاک،
آسمان آبی و ابر سپید،
برگ های سبز بید،
عطر نرگس، رقص باد، نغمه شوق پرستوهای شاد،
خلوت گرم کبوترهای مست،
نرم نرمک میرسد اینک بهار،
خوش به حال روزگار،
خوش به حال چشمه ها و دشت ها،
خوش به حال دانه ها و سبزه ها،
خوش به حال غنچه های نیمه باز،
خوش به حال دختر میخک که میخندد به ناز،
خوش به حال جام لبریز از شراب،
خوش به حال آفتاب.
ای دل من گرچه در این روزگار،
جامه رنگین نمیپوشی به کام،
باده رنگین نمیبینی به جام،
نقل و سبزه در میان سفره نیست،
جامت از آن می که میباید تهیست.
ای دریغ از تو اگر چون گل نرقصی بانست،
ای دریغ از من اگر مستم نسازم،
ای دریغ از ما
اگر کامی نگیریم از بهار،
گر نکوبی شیشه غم را به سنگ، هفت رنگش می شود هفتاد رنگ.
آری گر نکوبی شیشه غم را به سنگ، هفت رنگش می شود هفتاد رنگ. فرخنده باش میگویم سال 1397 شمسی رو به همه هموطنان عزیزم و همه ناظرین مردمان ایران زمین و همه فرهیختگان و شیفتگان فرهنگ و هنر و آرزوی تندرستی و بهبود دارم برای استاد محمد رضا شجریان. سال 1397 بر همه شما فرخنده باش.
پایان این مجله تصویری رسیدیم. من و تیم صبحانه با خبر امیدواریم که گردش ایام در این سال بر شما نیکو باشه، حال و احوالتون به عشق و سلامتی و دل خوش بچرخه. به شما بدرود میگم، روز و روزگارتون نیک، شاد باشید. و مانا
امسال بسیار خوبی رو براتون آرزو میکنم، نوروزتون پیروز باشه و همچنان با ما همراه باشید که مثل همیشه با هم تازه ترین خبرها رو مرور میکنیم.